استخر باید درجه مشخصی در حجم، یعنی حجم مشخصی از کلور باید توی میزان متر مکعب خاصی از آب ریخته بشه. گاهی وقتا رعایت نمیشه، طرف میاد با بیل میریزه توی استخر و گاز زیادی متصاعد میشه. این دو تا حالت داره. یک، در طولانی مدت برای افرادی که مشکل ندارند از نظر ریوی میتونه مشکل ایجاد کنه.
بله،
طرف میره اولش هم مشکلی نداره، میره شنا میکنه، چون با حجم زیاد هم نفس میکشه گاز بسیار زیادی میره تو ریش. در طولانی مدت همون اتفاق میافته که با شوینده ها میافته، یعنی ممکنه یه نفر بیماری نداشته باشه ریوی، بره شنا کنه 3 ماه در سال، 4 ماه در سال شنا کنه، بعد سال 5 ببینه تنگی نفس گرفته، میگه آسم گرفتم. خب این میتونه ناشی از این قضیه باشه. نکته دیگهش در کسانیه که بیماری دارن، تو کسانی که بیماری دارن این میتونه منجر به تشدید عارضه به صورت حاد بشه، که خب مهمترین نکته اینه که از مسئول اون استخ بخواد که حجم گاز رو یعنی حجم کلوری که تو آب میریزه رو به اندازه کافی باشه، بیش از حد نریزه و ترجیحاً از اون محیط بیاد بیرون.
بله، بسیار تشکر. پس بسیار خوب است دکتر صاحب که در یک یک جاها در این استخرها و حوزهای شنا و آببازی که مورد استفاده عموم مردم از آدمای مختلف اونجا می آید، نظارت های دقیق وجود داشته باشه. سیستم مسئولین بهداشتی و صحی باید نظارت بکنن، کنترل بکنن. خود مردم هم باید کمک بکنه. به نظر میرسه که باید اینا حساس باشن، از مسئولین اونمو استخر و حوز باید بپرسن و متوجه باشن، مطمئن باشن که اینا کارشان غیر استاندارد نیست و بیرویه از این مواد مثل کلور یا کلورین اینا استفاده نمی کنن، چون به هر حال چه کوتاه مدت چه در دراز مدت میتونه همونطور که شما گفتین خطرهایی داشته باشه. پس این نظارت ها باید باشه.
دستگاه نظارتی روی جاهای عمومی نظارت دارن، نه در جاهای خصوصی. الان خیلی از جاهای خصوصی استخر دارن و اتفاقا در اینجور جاها بدتره. طرف میگه خب من میخوام یه مقدار بیشتر دفنه کنه، حالا مثلا در فلان ساختمون هست 10 نفر 10 تا آپارتمان هستن استفاده میکنن، مسئول آپارتمانم میاد میگه خیلی خب امروز خودم میخوام برم یه ذره کلور بیشتر میریزم که محافظت بیشتری بشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، با توجه به خطرها و مشکلات به خاطر مواد شوینده و پاک کننده ها و سفید کننده ها، اگر در یک خانه، در یک جای محل کار، در منزل یا هر جایی یک کسی، یک خانومی، یک آقایی، طفلی به خاطر استفاده از این مواد شوینده یا پاک کننده و ضد عفونی کننده دچار مشکل شود، یک مشکلات جدی برش پیش بیاید، برای چشمش، برای پوستش، برای ششها و ریش، برای تنفسش، چی کار باید شود تا زمانی که دکتر برسن، تا زمانی که کلینیک و درمانگاه برون، چی کارهایی را شما توصیه میکنین که اورژانسی و عمو به موقع تا قبل از دکتر رفتن اینا باید رعایت بکنن و انجام بتن؟
مهمترین نکته اینه که باید علائم میتونه بر اساس ماده شیمیایی فرق بکنه، یعنی ممکنه به صورت تنگی نفس خودشو بروز بده، ممکنه به صورت سوختگی بروز بده، ممکنه به صورت کاهش سطح هوشیاری خودش بروز بده، خصوصا در کسانی که از مخلوط کردن دو ماده در فضای بسته استفاده کردن.
بله،
مهمترین نکته اینه که از اون محیط ببرنشون بیرون. مثلا اگر در دستشویی اتفاق افتاده، در دستشویی رو باز کنن، فرد رو ببرن جلوی پنجره ناحیه بسیار دورتری، در پنجره رو باز کنن تا هوای آزاد بهشون برسه. اگر داره استفراغ میکنه به یک پهلو بخوابونن که مواد استفراغ شده داخل ریه نره. اگر سوختگی پوستی یا چشمی، با مواد مایع زیادی شستشو بشه. من دوست دارم چند تا نکته رو بگم.
بله،
یکی در رابطه با پاک کننده های کف. در رابطه پاک کننده های کف زمین، خصوصا برای پارکت ها، بهتره که خانم های حامله استفاده نکنن و بذارن همراهاشون استفاده کنه. استفاده از سرکه و مخلوط سرکه و آب برای پاک کردن شیشه میتونه جایگزین شیشه شورها بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله که توصیه های شما و راهنمایی های شما مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بنیاد اقتصاد و صلح افغانستان را برای چهارمین سال متوالی جز 10 کشور متاثر از فعالیت‌های تروریستی گزارش کرد. بنیاد استرالیایی اقتصاد و صلح در تازه‌ترین گزارش خود در موضوع تروریسم جهانی در سال 2022 افغانستان را برای چهارمین سال متوالی جزو 10 کشور متاثر از فعالیت‌های تروریستی اعلام کرد. این اندیشکده بین‌المللی با مطالعه در حوزه تروریسم جهانی اکنون داعش را مهمترین تهدید برای امنیت و مصونیت ملت افغانستان می‌داند. گزارش آماری این بنیاد بر پایه شاخص جهانی تروریسم نشان می‌دهد 22 ولایت افغانستان در سال 2022 شاهد آسیب‌های فعالیت‌های تروریستی بوده است و بیشترین حملات تروریستی در کابل پایتخت افغانستان اتفاق افتاده که عامل آن داعش بوده و در اثر آن 217 نفر جان خود را از دست دادند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید برای حمایت از پناهجویان افغانستان در 5 کشور و 616 میلیون دلار اعتبار نیاز است. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری موجب مهاجرت حدود 8 میلیون شهروند افغانستانی شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی می کنند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز اعلام کرد برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان افغانستان در سال جاری میلادی در کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان طرح کمک 613 میلیون دلاری ارائه کرده است. این مبلغ برای حمایت از 7.9 میلیون پناهنده درخواست شده است که 5.2 میلیون نفر از آنها شامل پناهندگان افغانستانی و 2.7 میلیون نفر دیگر را میزبانان محلی آنها در سراسر منطقه تشکیل می‌دهد. معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به انتقاد دبیرکل سازمان ملل از وضعیت زنان در افغانستان این موضوع را یک مسئله داخلی دانست. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در کمیسیون زنان سازمان ملل گفته که زنان و دختران در افغانستان از زندگی اجتماعی حذف شدند و در خانه ها عملا زندانیان و به گفته وی حقوق زنان و دختران اکنون در افغانستان متوقف شده و به سوی معکوس حرکت می کند و تأکید کرده که سازمان ملل متحد است تا در شرایط دشوار کنونی افغانستان زنان این کشور را حمایت کند. در همین حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان ممنوعیت کار و تحصیل بانوان را یک مسئله داخلی دانسته و می گوید حکومت طالبان مسائل داخلی کشور خود را مطابق با ارزش‌های اسلامی و باورهای مردم افغانستان تامین می کند.
اول خوب باید بگوییم که امارت اسلامی مسائل داخلی کشور خود را به گونه خوب و مطابق منافع اولیای کشور و ارزش‌های اسلامی خود و با مطابق باورهای مردم افغانستان تامین می کند، تنظیم می نماید. جناح‌های بیرونی بهتر این هست که مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های خود را ایفا نمایند. ای که مردم افغانستان از ناحیه بیرون متضرر است و صدمه می‌بینه، او باید رفع شود.
از سوی دیگر هم فعالان حقوق زنان از جمله پروانه بارکزی برای رفع این محدودیت‌ها خواهان اعمال فشارهای بیشتر از سوی جهان بر حکومت طالبان هستند.
باید جامعه بین الملل بالای از اینا زیادتر باید فشار وارد کنند، چرا که یک روز مکتب برای دخترها بسته کردن، یک روز هم پندون برای دخترها بسته کردن و امروز حتی کتابخانه ها را برای دخترها بسته کردن. چرا؟ آیا ما انسان نیستیم؟ آیا ما نمیتونیم که در یک جامعه که خود ما اینقدر دستاورد داشتیم و اینقدر دستاوردهایی که در 40 سال و در 30 سال و در 20 سال ما داشتیم تا امروز به ما رنگ و رنگ محدودیت ها وضع شده؟
این در حالی است که یونسکو یا سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد هم گفته اگر محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان رفع نگردد، این محدودیت ها سبب نابودی یک نسل خواهد شد و افزوده که افغانستان تنها کشور جهان است که زنان را از آموزش منع کرده. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. 22 معدنچی در پی یک رویداد ترافیکی در ولایت تخار کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی در تخار گزارش دادند صبح امروز در قریه انجیر ولسوالی چاهاب تخار، زمانی که معدنچیان سوار بر موتر به سوی معدن طلای پسته مزار می‌رفتند، حادثه ترافیکی رخ داد که بر اثر آن 22 معدنچی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سرعت زیاد و بی‌احتیاطی دریور سبب وقوع این رویداد مرگبار شده است. وضعیت برخی زخمیان این رویداد که به شفاخانه مرکزی تخار انتقال یافتند وخیم گزارش شده است. مقامات طالبان در تخار هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. ولسوالی چاهاب یکی از بزرگترین معادن طلای ولایت تخار را در خود جای داده است و روزانه صدها تن در این معدن کار می‌کنند. عواید اداره مالیات کندوز در 11 ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه در نظام پیشین 60% افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مالیات دهندگان در شهر کندوز میگویند پرداخت مالیات برایشان کمرشکن است و توان پرداخت آن را ندارند. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
افزایش 60% عواید در کندوز. مسئولان اداره مستوفیت در کندوز میگویند با جمع آوری مالیات به گونه معیاری در 11 ماه اخیر سال 1401 مبلغ 866 میلیون افغانی از اصناف شهر، شرکت ها و اداره های مالیات دهنده عواید جمع آوری کرده اند که نسبت به عواید دولت پیشین در زمان مشابه 60% افزایش را نشان میدهد. مولوی گل احمد حامد مستوفی کندوز در مورد پلان جمع آوری عواید سال آینده میگوید مصمم هستند تا در سال آینده عواید بیشتری جمع آوری نمایند. به گفته آقای حامد، نظام کنونی بر اساس گرد آوری عواید استوار است و آنان طبق پلان وزارت مالیه برای تعیین یک هدف مشخص تلاش میورزند.
ان شاء الله تعالی دیتش من نیستو باید عواید ولرو پل دولت تا خواهید طول کو او دیمون نظام پا عواید و ولار نظام دا نو کدی وزارت مالی طرف نه هر نو تا تارگیت مونگ تراب لیسی نو مونگ بپدی که کامل کوشش و تلاشو کو چه مونگ آقا تارگیت پسامتو گا پشفافتو گا آقا عواید را طول کو او دی حکومت خزانه تا تحویل کو.
از سوی دیگر برخی از مالیات دهندگان در شهر کندوز میگویند پرداخت مالیات برایشان کمرشکن است و آنان توان پرداخت آن را ندارند. جمال الدین یک از فروشندگان در کندوز میگوید حکومت کنونی بدون سنجش سرمایه و فروش فروشات مالیاتشان را افزایش داده است. با گفته این فروشنده مواد اولیه، در گذشته عمده فروشان مبلغ 7000 افغانی مالیه می پرداختند، اما اکنون از یک عمده فروش 1,20,000 افغانی مالیه جمع آوری می گردد.
فعلا امارات اسلامی مالیات یک برده بلند برده است. مثلا سابق دکاندارا عمده فروش ها می گرفتن مثلا مالیه را 7000، ایلان از یک عمده فروش می گیره 1,20,000. کدام دلائل هم ندارن، مثلا نیم فیصد نگه می گیرن، اونمو ماشین دارن و حساب میکنن از پیش خودشان، دیگه مدرکی تو قانونی نیست.
ناصر یکی دیگر از مالیه دهندگان می گوید مالیاتشان در حال افزایش پیدا کرده است که فروشات ندارند. این باشنده کندوز می افزاید توان پرداخت مالیه را ندارد و از حکومت می خواهد که سقف تعیین شده را برای آنها کاهش دهند.
مالیا که اومدن مالیا کسایی که مثلا یک بر دو یک بر سه یا جو بعضی دکانان که یک بر پنج هم بالا شده، دیگه مالیا از ره بالا است. با نسبت در سالهای قبلی از ره کاروبار هم کم شده، کاروبار سبب شده. دولت که دولت پدر است، اگر ما دولت توان چطور شده داشته بود میگیره. خاص ما از دولت ایمیز که مالیا را کمی کم کنه.
هرچند مسئولان در حکومت کنونی پیوسته از کاهش مالیات سخن زده اند، اما اکنون شماری از فروشندگان از حکومت می خواهند که به وعدهشان عمل کرده و مالیات آنان را کاهش بدهند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
تشکر می کنم از همکارم آقای خاوری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزارت دفاع چین اعلام کرد مانور مشترک دریایی این کشور با همراه ایران و روسیه از امروز تا 19 مارچ یا 24 اوت در دریای عمان برگزار می شود. این مانور نشان دهنده سطح بالای اعتماد متقابل استراتژیک و توانایی پکن، مسکو و تهران برای مقابله مشترک با تهدیدات امنیتی دریایی است. با این همه پکن، مسکو و تهران تاکید دارند که هدف از برگزاری این مانور تعمیق همکاری های فیمابین و راهبردی است. این مانورها با تعمیق همکاری عملی بین نیروهای دریایی کشورهای شرکت کننده کمک خواهد کرد. سازمان مبارزه با تروریسم پاکستان از انهدام یک باند تبهکار در پوشش افراد شبه نظامی در شهر پیشاور خبر داد. سازمان مبارزه با تروریسم پاکستان CTD امروز با تایید کشف و انهدام یک شبکه تبهکار در پوشش افراد شبه نظامی در شهر پیشاور اعلام کرد این افراد متهم به اخاذی از برخی تجار و رجال سیاسی هستند. در این عملیات 3 نفر شامل یک تبعی افغانستانی در منطقه پیشتاخارای شهر پیشاور توقیف شدند. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده این شبکه سال گذشته نیز خواستار مبالغ از یک وزیر پیشین ایالتی پاکستان شده بود. مقامات امنیتی پاکستان به تازگی از پناه گرفتن فرماندهان و جنگجویان TTP در خاک افغانستان و طرح اجرای حملات خرابکارانه از سوی آنان در پاکستان سخن گفته بودند. همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ازبکستان 3 اپریل 2023 برگزار و دوره ریاست جمهوری از 5 سال فعلی به 7 سال افزایش داده می شود. پیشنویس قانون اساسی جدید به اتفاق آرای نمایندگان 2 مجلس ازبکستان تایید و بند مربوط به کاهش خودمختاری جمهوری قره‌قالپاقستان کنار گذاشته شد. بر اساس این گزارش 2/3 مفاد قانون اساسی فعلی اصلاح و در متن آن تصریح شد رئیس جمهور برای یک دوره 7 سال انتخاب می شود. طبق قانون اساسی جدید شوکت میرزاییف رئیس جمهوری فعلی می تواند تا 2 دوره دیگر برای احراز این سمت نامزد شود. شوکت میرزاییف که نخستین بار در سال 2016 روی کار آمد در انتخابات اکتبر 2021 با کسب بیش از 80% آرا پیروز و برای یک دوره 5 ساله رئیس جمهور شد. ازبکستان حدود 35 میلیون نفر جمعیت دارد. پلیس پایتخت اتریش ضمن هشدار درباره احتمال حمله به کلیساهای وین از آماده باش نیروهای عملیات ویژه خبر داد. پلیس اتریش امروز با استناد به اطلاعات نامشخصی که به دست سرویس اطلاعاتی این کشور رسیده درباره احتمال حمله به کلیساهای وین پایتخت هشدار داد. پلیس وین در توییت اعلام کرد که تدابیر امنیتی و حضور صاحب منصبان پلیس را در مقابل برخی ساختمان‌ها از جمله کلیسا افزایش داده است. گفته می شود که مشخص نیست پلیس وین برای چه مدت قرار است این تدابیر ویژه را ادامه دهد. پیش از این و در سال 2020 مردی در وین که گفته شد قصد پیوستن به داعش را داشته با یک اسلحه و یک جلیقه انفجاری ساختگی 4 نفر را به ضرب گلوله کشت. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بدرود و حق نگهدار.
شما سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم تا به اینجای برنامه که تقدیم شما شد استفاده لازمه کرده باشین. همچنان شما شننده نشرات رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
گناهکارم سیاهکارم مرا ببخش یا الله مرا ببخش یا الله مرا ببخش امید لطف تو دارم مرا ببخش یا الله مرا ببخش یا الله مرا ببخش
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی
افسانه هاست گوشه هایش پر از راز هاست راز هایش پر از ساز هاست گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و موضوعی که امروز به بحث گرفته می شود طبق برنامه گذشته مهارت انتقاد پذیری است که در اینجا به تکنیک هایی رسیدن به این مهارت می پردازیم. با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز.
هیچ کس کامل نیست. همه ی آدم ها نقاط قوت و ضعفی دارند که در نهایت رفتارشون رو می سازه. اما لازم هر از گاهی به نقاط ضعفمون نگاهی بندازیم تا با تلاش و آگاهی برطرفشون کنیم و در مسیر تکامل شخصیتی قرار بگیریم. البته دیگران هم تا حدود زیادی می تونن به ما کمک کنند تا با نقاط ضعفمون آشنا بشیم، به شرط اینکه انتقاد پذیر باشید. حالا بعضی زن و شوهرها با استناد به چنین جمله هایی نقاط ضعف همسر رو به طور نامناسبی به او گوشزد می کنند و وقتی با رفتار نامناسبی روبرو می شن برچسب انتقاد پذیر نبودن به همسر می چسبونن. اما روش انتقاد از همسر مهمترین موضوعیه که باید به اون توجه داشت، چرا که در صورت نقد نامناسب پیامدهای منفی در زندگی ایجاد میشه. بنابراین همونقدر که انتقاد پذیر بودن اهمیت داره، روش انتقاد از همسر هم بسیار مهمه. استفاده از جملات مناسب، گوشزد کردن مشکلات در خلوت و توجه و تأکید به خصوصیات مثبت همسر میتونه شیوه مناسب برای انتقاد سالم باشه. همیشه با هم برای رفع نقاط ضعفمان تلاش کنیم تا زندگی مفهوم تازه‌ای پیدا کنه.
عزیزان شنونده، هنگامی که مورد انتقاد قرار می‌گیریم و احتمال زیاد احساسات ناخوشایندی را تجربه خواهیم کرد. برای کاهش این احساسات و حفظ سلامت روان خود می‌بایست با نکات توجه داشته باشیم. این نکات کمک خواهند کرد که روحیه انتقاد پذیری خود را افزایش داده و روابط اجتماعی خود را نیز بهبود ببخشیم. و اما همکنون راهکارهای افزایش روحیه انتقاد پذیری را با هم مرور میکنیم. خوبان همراه، اغلب ما هنگام مورد انتقاد واقع شدن حالت دفاعی به خود میگیریم و این طبیعی است. اما اینکه احساس ناامیدی کنیم و اجازه دهیم که این هیجانات بر ما غلبه کنند کمکی به تغییر شرایط نمی کند. بهترین کار این است که این نکته را به خود یادآور شویم که هر کسی ممکن است اشتباهاتی انجام دهد و در حین اشتباهاتمان در حال یاد گرفتن مهارت‌های جدیدی هستیم. برای افزایش روحیه انتقاد پذیری سعی کنید در لحظه واکنش نشان ندهید. می توانید با لبخند به طرف مقابلتان بفهمانید که به حرفهایش فکر خواهید کرد. یکی دیگر از راه‌های افزایش روحیه انتقادپذیری این است که از انگیزه فرد آگاه شوید. بنابراین نیاز به نشان دادن واکنش صریح نیست. به جای آن از خود پرسش‌هایی کنید و به آن پاسخ دهید. نکته مهم دیگر که در این مورد از سوء تفاهم جلوگیری می‌کند این است که هنگامی که فرد در حال انتقاد کردن از شماست، در درجه اول سعی کنید حتی اگر برایتان بسیار سخت است با آرامش به سخنان وی گوش دهید. ارتباط چشمی خود را با وی حفظ کنید و با لبخند به صحبت‌هایش توجه نمایید. پس از پایان صحبت‌های طرف مقابل، آنچه از صحبت‌هایش برداشت کرده اید را مجدداً بازگو کنید. این مسئله باعث می شود تا سوء تفاهم‌های احتمالی که میان شما ایجاد شده است از بین برود. خب دوستان، تا اینجا با راهکارهای افزایش روحیه انتقاد پذیری آشنا شدیم. برای اینکه بتوانید این مهارت را در خود تقویت کنید، تکنیک هایی را با هم مرور می کنیم تا بتوانیم خودمان را برای پذیرش انتقاد بیشتر آماده کنیم. عزیزان، هنگام دریافت نقد بکوشید پذیرا، بی‌تعصب و مشتاق به جستجوی حقیقت باشید. پذیرش هر گونه نقدی حتی اگر مؤثر مفید باشد دشوار است. به طور مطلوب نقد باید مثبت، مشخص، عینی و سازنده باشد. نقد کردن با تأثیرگذاری واقعی یک هنر است. شاید منتقد نیت خوبی داشته باشد، اما ارائهش چنان ضعیف باشد که با آزردگی و رنجش بیانجامد. برای اینکه نقد واقعا سازنده باشد، هدف آن باید بهبود موقعیت بدون بکارگیری لحن غیر دوستانه یا حمله های شخصی و غرض ورزا نباشد. درک و دریافت انتقاد در حقیقت یک مهارت زندگی است که در بسیار از موقعیت‌های زندگی از جمله در خانه، مکتب، دانشگاه و محیط کار به کار می‌آید. برای دریافت مؤدبانه انتقاد سعی کنید بپذیرید که بی‌نقص نیستید. همچنین سعی کنید که تعصب را کنار بگذارید. این واقعیت را بپذیرید که دیگران شاید چیزی را ببینند که شما نمی‌بینید. حتی اگر با نقد موافق نیستید، با این بیاندیشید که شاید دیگران نکته‌ای را می‌بینند که شما حتی از آن آگاه نیستید. اگر آنها می‌گویند که شما فرد منفی‌گرا یا از خود راضی هستید و خودتان احساس نمی‌کنید که این گونه هستید، خب شاید باشید و فقط نتوانید آن را ببینید. پس تعصب و لجاجت را کنار بگذارید و این واقعیت را در نظر بگیرید که شاید حق با آنها باشد و از این فرصت به نفع خودتان بهره بگیرید تا خودتان را ارزیابی کنید. اگر متوجه نقد نمی‌شوید، محکوم به تکرار همان اشتباهات هستید. پس از سخنان فرد منتقد یادداشت برداری کنید و از او پرسجو کنید. بکوشید دیدگاه‌های منتقد را با دقت موشکافی کنید و ببینید که دقیقاً کدام بخش از کار یا رفتارتان از نگاه او دچار کمبود یا مشکل است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه ساخته.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حامد یزدخستی را با هم می‌شنویم.
مواقع پیش میاد که ما یه کار خوبی میکنیم و انتظار داریم که خب همسرمون قدردانی بکنه. مثلا شما کل میوه میخرید، میرید خونه ساعت 4 و 5 بعد از ظهر، میرید خونه، وقتی که هم همسر شما رو با کل میوه میبینه، خب ممکنه که یکم ناراحت بشه یا حتی سر شما یه داد کوچیکی هم بکشه که این چه نیاز بود انقدر میوه بخری فلان میسا. و خب قاعدتا شما ناراحت میشید که خب چی شده که این اتفاق، و حالا انتظار قدردانی داشت. خب تا اینجا این موقعیت ممکنه خیلی پیش بیاد، برای مخصوصا برای آقایون، چون که آقایون وقتی خرید میکنن معمولا زیاد خرید میکنن و این انتقاد همیشگی خانوم ها هست. خب ما در مواجهه با این انتقاد یا هر انتقاد شبیه به این چه کار بکنیم؟ اولین نکته اینه که اگر ما آدمی هستیم که بسیار هیجان هستیم و زود عصبانی میشیم، بهتر که قبل از اینکه هر پاسخی بخوایم بدیم اون محیط رو ترک بکنیم. اگر وارد خانه شدیم یه رو 20 دقیقه بریم بیرون خونه کم قدم بزنیم و آروم بکنیم خودمون. دوم، توجه کنیم به اون نکته‌ای که برجسته است و تکرار میکنه با همسر ما. مثلا میگه که چرا اینقدر میوه خریدی؟ این چرا اینقدر میوه خریدی ممکنه یه تأکیدی باشه. فکر کنیم که چی میشه که چه اتفاق افتاده که اینقدر میوه خریدن برای همسر ما بحث شکایتش تو قسمت شده. خب حالا این سوالات تو ذهن ما ایجاد میشه. بهترین کار اینه که بعد از اینکه یک رو 20 دقیقه خودمون آروم کردیم دوباره به خونه برگردیم، در کمال آرامش خانم صدا بزنیم و ازش بپرسیم چی شد که وقتی که ما این همه میوه خریدیم و دیدی که دست منه ناراحت شدی یا عصبانی شدی و این مطالب رو گفتیم. این سوال بسیار بجاست. خب ممکنه خانم شما در پاسخ این سوال بگه که خب من صبح تا خیلی کار کردم، خیلی خسته شدم و دیگه توان کار اضافه و این حجم میوه رو نداشتم. ما در واقع همین الان متوجه میشیم که علت داده یا حالا فریاد خانم این بوده که خب خسته است، ولی میتون با ابراز همدلی تو اون موقع متوجه بشین که خب ما اگر ما هم تا این موقع کار زیاد انجام میدادیم با این حجم کار دوباره برمی شدیم قاعدتا خسته میشیم، و بهتره در پاسخ به خانم بگیم که خب میفهمم که روز سختی داشتی، ولی منم کمک میکنم تا این میوه ها را زودتر بشونیم و توی یخچال بذاریم. میخوام بگم مواقعی که مواجه شدیم با انتقاد، اول متمرکزیم چی میشه که اون انتقاد رخ میده و سوال بپرسیم به جای اینکه هر قضاوتی بکنیم.
و اما دوستان، تقویت روحیه انتقادپذیری مزایای بسیاری برای من دارد. یکی از مهمترین مزایای انتقادپذیری این است که سبب می شود تا از شنیدن مطلبی که برای من دردناک است و فکر فرو برویم، و به این ترتیب ایده های نو در ذهنمان رشد می کند و بهبود می یابد. دنیای شکوفایی استعداد دنیای بسیار ارزشمندی است. همچنین گاه افراد تلاش خوبی دارند اما فکر کردن را به خوبی بلد نیستند. این افراد هرچی در رویارویی با انتقاد قوی تر باشند، قدرت ذهن و فکر کردن را در خودشان بیشتر می کنند.
یکی دیگر از مهمترین مزایای انتقادپذیری این است که سبب می شود انتقاد کردن خوب را یاد بگیریم و انتقادهای خوب را بشنویم و از انتقادهای بد فاصله بگیریم. یاد بگیریم که انتقام گرفتن ندارد. پس حتی اگر هیچ رقم انتقاد شخص مقابل برای شما قابل قبول نیست، سعی کنید سکوت کنید و خودتان را با یک گلاس دم نوش گیاهی دعوت کنید. انتقاد پذیری یعنی گوش شنیدن داشته باشیم و دنبال انتقام نباشیم. در پس هر انتقادی، حتی اگر با خصومت شخصی باشد، یک نور امید و بهبودی دیده می شود. تکنیک هایی که سبب می شود انتقاد پذیری در ما بیشتر شود بسیار گسترده هستند. کافیست لبخند بزنیم و همه چیز را مورد بررسی قرار دهیم. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا تقدیم برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. شدت گرفتن تنش‌ها در اراضی اشغالی و اعلام توافق میان ایران و عربستان. هفته گذشته اراضی اشغالی شاهد شدت گرفتن تظاهرات و درگیری‌ها بود. عامل اصلی شکلگیری تظاهرات پیگیری اصلاح قضایی توسط کابینه بنیامین نتانیاهو است. مطابق این طرح استقلال قضایی اسرائیل تضعیف و اختیارات کابینه و کنست افزوده می شود. منتقدان و معترضان بر این باور هستند که این طرح نهایتاً بعد تبرئه نتانیاهو از پرونده های فساد می شود. این طرح منازعه سیاسی در اراضی اشغالی را که در سالهای اخیر پررنگ بود افزایش داده و رقبای سیاسی نتانیاهو خواستار کنارگیری وی از قدرت هستند. در واقع رقبای نتانیاهو خواستار برکناری افراد تندروی نظیر ایتمار بن گویر از کابینه هستند. در صورت برکناری وی نیز عملاً کابینه فرو می پاشد. نتانیاهو تاکنون با تغییرات در کابینه مخالفت کرده و حتی قدرت عمل بیشتری به بن گویر داده است. بر همین اساس تظاهرات ضد کابینه نتانیاهو همچنان ادامه دارد. پنجشنبه گذشته در تل آویو تظاهرات معترضان به کابینه نتانیاهو برگزار شد. این تظاهرات اما شاهد عملیات شهادت طلبانه جوان فلسطینی بود که 4 اسرائیلی زخمی و 1 نفر نیز کشته شد. مجری عملیات تیراندازی یک جوان 23 ساله فلسطینی به نام معتزل خواجا، فرزند شیخ صلاح الخواجا، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس بود که با شهادت رسید. نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه به شهر جنین در کرانه باختری حمله کردند که با مقاومت نیروهای مقاومت فلسطین مواجه شدند. در این درگیری‌ها 6 فلسطینی با ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و 26 تن دیگر زخمی شدند. روز 26 فوریه نیز کرانه باختری شاهد یکی از اتفاقات کم سابقه در سالهای اخیر بود. بیش از 400 صهیونیست که بیشتر از یهودیان تندرو شهرک های اطراف نابلس بودند بر روستای حواره در جنوب نابلس حمله کردند. این حمله با شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن 110 نفر دیگر در کنار آتش گرفتن ده ها موتر و چند خانه منجر شد. عملیات جوان فلسطینی و همچنین تداوم تظاهرات سبب عصبانیت شدید وزیر امنیت داخلی اسرائیل شد. در غیاب نتانیاهو که به ایتالیا سفر کرد، ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی، آمیچای اشد رئیس پلیس تل‌آویو را به دلیل نشان ندادن شدت عمل کافی در برخورد با معترضان صهیونیست از کار بر کنار کرده است. بر همین اساس اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در واکنش به اتفاقات روز پنجشنبه گفت آنچه در حال وقوع است یک فاجعه واقعی است و سرزمین ما در برابر چشمان من در حال فروپاشی است. شرایط به سوی نقطه‌ای بدون بازگشت پیش می‌رود. اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت باید کنار گذاشته شده و با چارچوب مورد توافق جایگزین شود. حسن هانی‌زاده کارشناس سیاسی نگاه دارد با این موضوع.
در واقع با توجه به این که رژیم صهیونیستی در طول سالهای اخیر با یک سلسله بحران‌های سیاسی و داخلی و امنیتی مواجه بوده، در طول این 3 سال اخیر حداقل 5 انتخابات زود هنگام در اراضی اشغالی در واقع صورت گرفته و هیچ یک از احزاب به دلیل اینکه جایگاه و اعتماد مردم رو از دست دادن، اینها نتوانستند به اکثریت دست پیدا بکنند و یک کابینه یک دست تشکیل بدهن. اخیراً هم انتخاباتی صورت گرفته و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی فعلی توانست یک اکثریت نسبی به دست بیاره و این اکثریت شکننده موجب شده که با سایر احزاب افراطی دینی صهیونیستی ائتلاف بکنه. همین ائتلاف موجب ورود 5 چهره افراطی و سرکوبگر در کابینه بنیامین نتانیاهو بشود و در طول 3 ماه اخیر درگیری‌های خونینی بین ملت فلسطین و ارتش رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌های افراطی شهرک‌نشین صورت گرفته، به دلیل اینکه ایتمار بن‌غفیر وزیر امنیت داخلی بارها به مسجد الاقصی وارد شده و با اطرافیان خودش به سرکوب نمازگزاران فلسطینی پرداخته و همین مسئله موجب شده که در طول این مدت 14 عملیات شهادت طلبانه علیه صهیونیست‌ها در تل آویو و حیفا و قدس شرقی صورت بگیره. به همین دلیل این مسئله یک مسئله چالش جدی امنیتی برای رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود. موضوع دیگر این که بنیامین نتانیاهو تلاش داره تا از طریق تصویب لایحه اصلاحات قضایی به نوعی اختیارات بیشتری به قوه مجریه بده. همین مسئله در طول هفته‌های اخیر موجب تظاهرات گسترده شده. 400 هزار صهیونیست در طول این مدت علیه بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند که به حدود 80 نفر در عین اینکه در زخمی شدن، شمار زیادی هم از صهیونیست‌ها هم دستگیر شدند و همچنین اختلافات داخلی، افزایش نرخ تورم و آغاز مهاجرت معکوس نتیجهش اینه که فروپاشی رژیم صهیونیستی رو رقم زده و حتی هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی هم نسبت به پیامدهای اختلافات داخلی و سفارایی یهودیان هشدار داد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری.
یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته توافق ایران و عربستان برای احیای روابط است. این توافق با میانجیگری چین و در پکن انجام شد. ایران و عربستان بعد از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را احیا کرده اند و آنگونه که در بیانیه رسمی منتشر شده توسط شورای عالی امنیت ملی آمده، دو کشور قرار است در 2 ماه آینده سفارتخانه های خود را بازگشایی کنند. اعلام توافق ایران و عربستان با استقبال گسترده‌ای در سطح منطقه مواجه شد و تقریبا همه کشورهای عربی از این توافق استقبال کردند، زیرا این توافق بر روابط کشورهای عربی با ایران هم تأثیر مثبت خواهد داشت و حتی میتواند با پایان جنگ علیه یمن هم منجر شود. اما آمریکا و اسرائیل بزرگترین بازنده توافق ایران و عربستان هستند. پس از انتشار بیانیه مشترک ایران، چین و عربستان در مورد توافق تهران و ریاض برای اثرگیری روابط، سخنگوی قصر سفید در یک واکنش رسانه‌ای تاکید کرد که واشنگتن از گزارش‌ها درباره بازگشت روابط دیپلماتیک ایران و عربستان مطلع است. و ای گفت که آمریکا از هر گونه تلاش برای پایان جنگ یمن و کاهش تنش در منطقه خاورمیانه استقبال می‌کند. این موضع‌گیری مقامات آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که برخی از تحلیلگران معتقد هستند که تصمیم اخیر تهران و ریاض برای عادی‌سازی روابط برخلاف منافع و تمایل آمریکا در منطقه است و همچنان نفع آمریکایی‌ها در درگیر کردن کشورهای منطقه و بخصوص ایران هراسی برای توجیه حضور خود در منطقه است. از سوی دیگر توافق اخیر تهران و ریاض برای اثرگیری روابط با واکنش تند مقامات اسرائیل مواجه شده است، چرا که آنها بر این تصور هستند که بازسازی این روابط ضد منافع رژیم صهیونیستی است که میکوشد در راستای سیاست ایران حراسی با کشورهای منطقه این گونه القا کند که کشورهای منطقه برای حفظ امنیت خود در مقابل ایران ناگزیر از پناه بردن به این رژیم و عادی سازی روابط با اسرائیل در قالب پیمان ابراهیم هستند. یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، در واکنش به توافق ایران و عربستان برای اثرگیری روابط تاکید کرد که این توافق شکستی تمام عیار برای رژیم صهیونیستی است. محمد مختاری، کارشناس سیاسی، نگاهی دارد به توافق ایران و عربستان.
طبعا اتفاق بسیار خوشیمن و مبارکی هست، به دلیل اینکه این دو کشور در منطقه جزء کشورهای بزرگ و تأثیرگذار در جهان اسلام و در منطقه هستند. جمهوری اسلامی یک قدرت منطقه‌ای و همینطور با نفوذ وسیعی که در جهان اسلام داره، در کشورها و بین ملت‌های اسلامی تأثیرگذاری‌هایی که در تحولات منطقه داره، در سوریه، در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و خیلی از جاهای دیگه، یمن، طبعا نمیشه نادیده گرفت که در این میان کشور پادشاهی عربستان هم نقش و تاثیرگذاری های خودش را در میان کشورهای اسلامی و حکومت‌های اسلامی داره. طبعا فاصله چندین ساله این دو کشور یک سری مشکلاتی را در میان جامعه اسلامی هم ایجاد کرده بود که طبعا با اقدامی که انجام گرفت و با نویدی که داده شد و تفاهمی که انجام گرفت و وعده بازگشایی سفارت ها که داده شد، امیدی خوبی در دلها ایجاد کرد و یک مایه شادمانی برای امت اسلامی بود و امیدوار هستیم که به منصه ظهور و عمل برسه. خود طبعا در این میان دشمنان امت اسلامی از این تحول و از این اقدام صورت گرفته شادمان نیستند، بلکه اونها ناراحت هستند. مخصوصا در این میان قده سرطانی خاورمیانه که اسرائیل باشه و طبعا منفعت اسرائیل در تنازع این دو کشور و برخی از کشورهای اسلامی هست. اونها سعی کردن همچنان تلاش بکنن از طرق مختلف، از آدرس‌هایی که دارن، از عواملی تأثیرگذاری که اونها دارن سعی کردن در طول چندین دهه این فاصله را ایجاد بکنه بین کشورهای اسلامی و اونها بتوانه از این آب گلالود ماهی بگیرن. طبعا اونا ناراحت هستن به دلیل اینکه خب با این اقدام طبعا تأثیرگذاری های اسرائیلی ها در میان کشورهای اسلامی کمرنگ خواهد شد و نقشه های اونها قطعا نقش بر آب خواهد شد و این میتوانم روز به روز بر وحدت امت اسلامی بیفزاید و این اتحاد و وحدت امت اسلامی میتوانه روحیه خوبی برای انقلابیون و ملت مسلمان فلسطین بوده باشه و طبعا این وضعیت میتوانه برای اسرائیل ها مایه نگرانی بوده باشه و اهداف اونها را با مانع جدی مواجه خواهند کرد.
با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان باد و پر قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
خیلی تو خود دوره خوب اساسی میشناسی دیگا؟
ها میشناسم. اگه بگویم کلانش کردیم دروغ نگفتیم.
ها
مادر خورخاندیم است.
های اگه قسمی است که از کل زندگیشون باید با خبر باشی دیگه.
دوستی کل خانوادهشان پیشم است.
خب
اگه یک چیزی برات بگویم شاخ میکشی.
بگو دیگه، شای مازارم نته. حالا چی است چیزی که من شاخ خواد کشیدم؟
تو خیال میکنی که پدر و مادر نجلا کی هستا؟
خب کاکاراوف و جمیل هستم دیگه.
نیست ساده خدا، اونا نیستن.
چی؟ کاکاراوف و جمیله پدر و مادر نجلا نیستن؟
نه، چی داری میگی؟ میدانستم که خودت هم مثل خیلی ها خبر نداری.
یعنی تو میدونی که پدر و مادر واقعیش کیست؟
معلوم است که میدانم، ولی خود نمیتونم با کسی بگویم.
اگه تشویش ایره داری که من با دگرا بگویم، نه، از طرف من خاطرت جمع باشه. نگاه کو، سعی کو، قلب من صندوقچه اسرار خورخنده‌های خودم است. از سنگ صدا میبره ولی از زبان من کسی چیزی نمیشنوه. دلت جمع باشه. مثلا تو خودت خبر داشتی که شقایق نامزدی خود به هم زدن؟
وای الا، اوخو چند ما بیشتر نمیشه که نامزد کده. چرا؟ چی شده؟
حالا یه پاره گمش کن. ایره برام بگو که پدر و مادر واقعی نجلا زنده هستن یا نه؟ کی هستن؟
راستش از زنده بودن و مرده بودنشان خو خبر ندارم، ولی دعا میکنم که زنده نباشن.
وی وی وی، چی گپو میزنی؟ چرا؟ مگرم چی کردن که خودت قز دستشان جگر خون هستی و دعا میکنی که زنده نباشن؟
چون که خودت خبر نداری، اگر نه تو هم دعای بدشان میکنی.
اوف دیوانیم که دیشه ایمو بگو دیگه چی شده، چی کردن؟
خب میگم، خب ولی به شرطی که با کسی نگویی ها، خیلی بد میشه کسی بفهمه.
اوف تو خمر کشتی بخیر.
البته اینم بگویم که ما فقط شنیدیم. خب
چی شنیدیم؟
کامل خبر ندارم. راستش شنیدیم که نجلا سوابیست.
چی میگی تو؟ سوابی؟
تعجب کردی؟ ها؟
یعنی پدر و مادر بیرحمشون سر را موندن که مردم برداره؟ خاک دست سرم بیچاره نجلا.
وی الان من دیگم روی حرارت هست، تا نسخته برم. برم خواهر جان دیگه، با من خدا.
با من خدا؟ چه قام تیم میتواد باد داره؟ کسی نفهمه و ببینیشه بگویی که فقط دختر وکیل و وزیر است.
نجلا دختر درنبخت و آبرومندی بود که کسی از او و خانوادش بدی ندیده بود، اما خیلی زود همه جا پیچید که او یک دختر ثوابی است. معلوم هم نیست که پدر و مادر واقعی زنده هستند یا مرده.
چطور تانستی ده حق و بیچارایی کار کنی؟ ها؟ کی گفته او دختر بیچاره ثوابیست؟ وقتی خب از چیزی خبر نداری چرا ناخ میری طرف و طرف گپ جور میکنی؟ ها؟
به خدا هزار دفعه خود لعنت کردم، نمیدونستم که او بیچاره از این کوچه کوچ میکنن.
میفهمی چی اتفاق افتاده؟ بیچاره به خاطر تو، گپای تو، مجبور شدن خانهشان بفروشن و برن.
خاک دست سرم شوه. خدایا من چی کردم؟ من چی کردم با بیچاره؟
هیچ میدونی که چطور با آسانی آبروی یک دختر بیگناه دنبخت بردی تو شیما؟ اولی که به فرض محال اگه گپ تو درست باشه، حق نداری اسرار زندگی مردم به دگرا بگویی شیما. بعد از او کی گفته او دختر نجلا ثوابیست؟ کی گفته؟
خب من شنیده بودم، به فوزی هم گفتم که به کسی نگویه، گفتم فقط خودت.
شیما
چی کار کنم؟
شیما او بیچاره بریزگی به یک زلزله تمام قوم و خیش و خانواده خود از دست میته. کار خدا بوده که زنده مانده. میگن مادر بیچارش خودش از سپر بلای دخترش کرده. خبر داشتی؟ نداشتی؟
بلا بزنم مره، چیه کاری کدم؟ حالی چطور کنم؟
حالا میپرسی که چطور کنم؟ باید وقتی که لا حول بلا خدای نجات آدم.
حبیب کجا میری؟ خدایا من چی کدم با بیچاره؟
شیما که از کار خودش پشیمان شده بود به این فکر بود که چطور میتونه خطای خود جبران کنه. با او اطراف پیرزن مهربان زندگی میکرد که همه درباره کارهای نیک و گفای پختهی که میزد میگفتند. شیما نزد پیرزن که نامش بی بی گل بود رفت.